بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث عام و خاص، توسط آیت الله بهجت، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بسم الله محمد الله الطيبين اللهم على أعضائهم أجمعين. باید این مطلب را ما متذکر باشیم که کلام در اصالت عدم تسکیه و امثال این اصل در اعلام ازلیه متمحض است در دلیل فقاهتی و اصل عملی، و دلیل فقاهتی در جایی مستند می شود که دلیل اجتهادی نباشد. دلیل اجتهادی و اماره عام خاص هر جورش مجال برای اصل عملی و دلیل فقاهتی نمی داره. پس اگر مجرا داشته باشد، مثلا المؤمنون عند شروطهم، مجرا داشته باشد با اینکه شرط را شک داریم در اینکه مخالف کتاب هست یا نیست، این نوبت به اصالت عدم المخالفه نمیرسه. سلام علیکم رحمت الله. سلام علیکم رحمت الله. سلام مثل اینکه بگوییم که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست، چون می‌دانیم اینکه کل شرطین نافذ بر مؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او احل حرم حلالا. نمی‌دونیم که این شرط مخالف هست یا نیست، نمی‌تونیم تمسک کنیم به دلیل شرط محلل و محرم که معلوم، نمیتونیم تمسک کنیم به دلیل عام کل شرط نافذ. چرا؟ به دلیل که مخصص شده است به شرط مخالف و نمیدونیم این مخالف است یا نه. پس دلیل اجتهادی بر وفاق یا بر خلاف نباید باشد و اصل عملی مقدماتش، شروطش، همه چیزش محقق باشد، اون وقت مجرای اصل باشد. و همچنین از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه میشه اگر تمسک کنیم به اصالت الاطلاق در دلیل حکم مشروط، حکمی که وقع شرط علا خلافی احتمالا، جا چطور؟ به زیادی که شما میگید یعنی این حکم اصل درش اینست که شرط خلاف و شرط فلان و اینا درش تأثیری نکنه، ثابت علی کل حاله. این معنی اطلاقه، دلیل حکم مطلق است، میخواد شرط بشه یا نشه. احل لکم ما وراء ذلکم ان کحوا ما طاب لکم من النساء. هر جور شرط عدم تسریب تأثیری در این احکام کلیه مطلقه نداره. چرا؟ به این اصالت الاطلاق هم میدونیم مقید است، خیلی از شروط جایز نیست، مخالف است با کتاب. مقید شده است اطلاق حکم به نسبه به خیلی از شروط که جایز نیستن و نافذ نیستن. نمیدونیم خصوص این شرط آیا نافذه یا نافذ نیست، مخالف کتاب است یا مخالف کتاب نیست. نمیتونیم تمسک به عام بکنیم، مثل که نمیتونیم تمسک به خاص بکنیم. بله دلیلا ما بی مستند موندیم، اما اصلا که بی مستند نموندیم. اگر اصالت عدم المخالفه جاری باشد، شروطش تام باشد، خلایی درش نباشد، اثباتی درش لازم نیاد، خب توسقه بهش میکنیم. میفرمودند یکی از اشکالات در اصالت عدم تسکیه، اصالت عدم المخالفه، اصالت عدم القرشیه این است که متیقن سابق عدم محمولی است و متعبد به استصحاب عدم نعتی است. لا اثبات به استصحاب العدم المحمولی العدم النعتی، که این را جوابش عرض کردیم به این که عدم لیسه له قسمان. سالبه به انتفاع موضوع و به انتفاع محمول در سلب یکی هست، در مسلوبون آن دو تا هستن، یکی وجود یکی عدم. در هر دو سلب قرشیت، عدم القرشیت. ام موضوع موجود یا ام موضوع غیر موجود، بنا شد که معنای صحیحی داشته باشد. معنای صحیحی داشته باشد سالبه به انتفاع موضوع. خب بعضم کردیم موجبه معدودت المحمول با سالبه به انتفاع موضوع یه مطلبه، معلوم نیست، قبول نداریم که در هر موجبی وجود موضوع لازم باشه ولو موجب معذولت المحمول باشد. در لاقائمیت زید احتیاج به وجودش نداریم، زیدون لاقائم، در قائمیتش احتیاج به وجودش داریم. بله؟ نه موضوع که هست، وجود الموضوع نیست. بالاخره پس تقسیمات وجود را قطع کردیم، در عدم جاری نیست. این یه مطلب. مطلب دیگه این بود که عرض کرده بودیم که اصالت عدم الموافقه بلکه عدم القرشیه هم همچنین، بلکه عدم التسکیه هم به بعضی از معانی که بعد میاد همچنین. حالا عدم المخالفه درش واضحه، مخالفت شیء و شیء، مخالفت شیء مع شیء، موافقت شیء مع شیء، مشابهت شیء مع شیء، مغایرت شیء مع شیء. موضوع وجود موضوع لازم نداره درش. سواد و لاسفاد متخالفین هن متناقضین هن، موضوع اسود و غیر اسود موجود باشه اینا متخالفین هن، موجود نباشه هم متخالفین هن، وقتی موجود نشد متخالفین آشتی میکنن با هم، سواد و لاسفاد یکی دیگه دیگه چون موضوعش موجود نیست. متناقضین اگر عرضین هن موضوعشون موجود نشد نگه متناقضین نیستن که، با هم یکی هن. بیاض و لابیاض یه مطلبه اگر ابیض نباشد در کار، اون ابیض موجود است که بیاضش با لابیاضش تناقض داره، اما ابیض معدوم بیاض و لابیاضش تناقض نداره. این حرفا رو میشه زد، تخالف توافق اینها نفس الامریست، ملازمه بین شیئین عدمین عدمیین وجودیین، لا یستقی طرف تحقق طرفی الملازمه، لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، بابا کجاست که آلهه الا الله بودند و فسادم شده تا این شرطیه صادق باشه؟ نه، باید اول تعلل آلهه باشه و فسادم باشه تا آدم بتونه بگه لو کان فیهما آلهتون الا، بابا یقین داریم که نفس الامریت تعدد آلهه سر ما تخریب الوجود به اثره میخواد موجود بشه یا نه، اگر موجود بشه این لازم را داره. پس صدق و شرطیه لا استدقی صدق طرفی ها، و این اشکال را توی کلماتشون ندیدیم، با اینکه این اشکال خیلی واضحه ظاهره که اساس علم المخالفه مخالفت شیء مع شیء، این شرطش وجوده موضوع نیست، مخالف مشابهت شرطش وجود موضوع نیست، موافقت شرطش وجود موضوع نیست. بیاضان متشابهانن، ابیضها باشن یا نباشن، پس مخالفت این شرط با کتاب قبل ان تکون شرط و عقدون معلوم نیست. ما چی میدونیم مخالف بود در خیانه؟ نه مخالفتش معلومه نه موافقتش معلومه. چرا؟ اخو اون حکم کلی را نمیدونیم که آیا من ما یتغییر به هذا الشرط اولا یتغییر به هذا الشرط، حتی سابقهش معلوم نیست. ولو عدم المخالفه محمولی با عدم المخالفه نعتی اثباتی لازم نمید از استثابش، لیکن آخه حالت سابقه متقنهی لازم داره. عدم القرشیه هم ممکن است همین حرف درش بزنید، قبل از ولادت منصوب نبود، انتصاب به اون منصوبون اله مادرش نمیدونیم که آیا قریش بوده یا غیر قریش بوده، فقط نمیدونیم انتصاب به قریش داره انتصاب به غیر قریش داره. منصوب قبل از ولادت نبود، بعد از ولادت منصوب هست. خب وقتی که مولود شد متولد شد منصوباً اله قریش متولد شد یا منصوباً منصوب اله غیر قریش؟ اگر عدم الانتصاب الى القریش جاری باشد با اینکه حاضر سابقه شد نمیدونیم منصوب مولای قریش بوده یا غیر قریش بوده، عدم الانتصاب الى قریش جاری بشود و احکام اینکه القرشیتو تحرید و بعد خمسی منتفی میشود دیگه، اگر عدم الانتصاب الى قریش مستحب بشه. و همچنین القرشی مثلا یا هاشمی، این لا یجوزو اعطاؤهم من الزکات، غیر هاشمی نمیتونه به هاشمی زکات بده، لا یاخذ الزکات من غیر هاشمی، از عدم انتصابه به قریش پس یعقوب. اینو نمیدونی منصوب به قریشه یا زکات برش جایز نیست. مثلا یا منصوب به غیر قریشه حق و صادر خمس برش جایز نیست. ام دائره به این منصوب به قریش باشد اون حرام باشد، منصوب به غیر قریش باشد اون حرام باشد. ملاحظه فرمونی که مثلا اگه نسیلیم تعیینی بکنیم و ترجیحی بدهیم، ظاهرش اینه که علم اجمالی مؤثر است، هر دو حکم ثابته، نه جایز برش خمس گرفتن نه جایز برش زکات گرفتن. عدم الانتصاب الى القریش به عدم المنصوب الى قریش او غیر قریشه. منصوب الله چی بود؟ نمیدونیم. انتصاب به قریش بوده سابقا یا انتصاب به غیر قریش بوده؟ عدم الانتصاب به قریش بوده سابق حالت سابقه، عدم الانتصاب بوده یا عدم المنصوب بوده؟ مثلا که اولاد هاشمیین قبل از اینکه موجود باشن منصوبن به نمیدونم سایر قبائل غیر هاشمیین و غیر قرشیین و غیر فلان اینا منصوبن بناها، و همین منصوب به این موجود می شود یا مولود می شود یا غیر مولود می شود، نه انتصابش محقق می شود یا نمی شود. انتصابش تحققش به تحقق طرفینه یا نه. اولاد زید هرچی من وردم منه او یولد الى یوم القیامه زیدی می شه، یعنی منصوب به زید می شه. نمیدانیم این انتصاب به قریش نبوده، میدونیم منصوب به قریش نبوده اما انتصاب به قریش هم نبوده. این هم همینجور به حیث لو ولده لکان قرشی، یعنی این انتصابه. ممکن هم هست کسی بگوید بین که اگر ما شک داریم بین که این شرط مخالف است با کتاب یا مخالف نیست با کتاب، دوران مخصص بین اقل و اکثر نیست، شبه مصداقیه است، نمیدونیم که آیا این مخالف است با کتاب یا مخالف نیست. افرادی هست که میدونیم مخالفن با کتاب، افرادی هم هست که نمیدونیم مخالفن با کتاب، یک فردی هم هست که شک داریم که مخالف هست با کتاب یا نه. اون افراد متیقنه میشود متیقن الخروج، به طوری که یک فرد مشکوکی میشود زائد بر متیقن، اون وقت بگیم که در متیقن در مشکوکش متیقن خروج که معلوم، در مشکوک و دخول و خروج توسط به عموم بکنیم اگر بابش باب اقل و اکثر باشه. اما اگر بابش باب متباینه این باشه، نمیدونیم از این عنوانه یا از اون عنوانه، نمیتونیم تمسک کنیم به عموم درش. چرا؟ بجازی عموم مقید است به عدم واقع معنونه به عنوان خاص. اگر عنوان خاص مردد بین متباینه این است، در هیچ کدوم از این متباینه نمیتونیم تمسک به عموم بکنیم، کمان که نمیتونیم تمسک به خصوص بکنیم با واسطه دوران هم احراز موضوع نکردیم. خب حالا اگر گفتیم به این که تمسک به ابلاغ دلیل حکم نمیتونیم بکنیم، چون میدونیم خارج شده از شروطی و باقی مونده از شروطی، بعض از شروط مشکوک هست که مخالفن با کتاب یا نه. تمسک به عموم مثلا دلیل کتاب، دلیل حکم واقعی نمیتونیم بکنیم. خب تمسک به دلیل شرط چطور؟ المؤمنون عند شروطهم، میدونیم مقید شده است به الا شرطن خالف الکتاب، الا شرطن احل حرام و حرم حلال، و نمیدونیم که این شرط مخالفت دارد یا ندارد. تمسک به دلیل شرط هم نمیتونیم بکنیم، تمسک به دلیل مشروط هم که نتونستیم بکنیم، مقید شده
خود عدم مخالفت
هم عدم مخالفت هم عدم مخالفت یا ثبوت تمسک به دلیل اجتهادی میخواییم بکنیم یا تمسک به اصل عملی میخواییم بکنیم. تمسک به اصل عملی در وقتی است که هیچ دلیل اجتهادی در کار نباشد، موافق یا مخالف. تمسک به اصل عملی عدم المخالفه، خب عدم المخالفه از حیث اثبات که راحته، اما از حیث حالت سابقه متیقنه نه، قابل اشکاله، قابل مناقشه که مخالفت این شرط با اون چی میدونیم بوده یا نبوده. اگه اصالت و عدم المخالفه، البته شرط غیر مخالف نافذه، به عدم المخالفه میخواییم بگوییم بین که شرطیتش وجود شرط که محرز بالوجدانه، عدم المخالفه هم که محرز بالاصله، پس یلته امجز الموضوع پس نافذ میشه. اگه این عدم المخالفه استصحابش گیری نداشته باشه کار تمامه. لیکن کما این که عدم المخالفه متیقن نیست، خالص سابقه نداره، مقید نشده است به عدم مخالفت، شرط مقید شده است به عدم مخالفت. عدم مخالفت تقریبا معنای عبارت نفراش موافقت دیگه. ما میگوییم که حالت سابقه عدم مخالفت معلوم نیست، حالت سابقه مخالفت هم معلوم نیست، حالت سابقه موافقت هم معلوم نیست. نه مخالفت حالت سابقه متیقنه دارد، نه عدم المخالفه که تقریبا موافقت باشد، اینم حالت سابقه دارد، هیچ کدوم از اینا محرز نیست. خب حالا اگر از عدم المخالفه یا از عدم کون الحکم مما یتغیر به شرط، چون تقریبا هم عدم المخالفه این میشه. سلام علیکم. اینا اگر جاری نشود ما دیگه نداریم الا اصل حکمی، اصل حکمی اساس الحل در این قطعه لحم مثلا، یا اگر شک یه احتمال حرمت میدهیم به حلیت، یا اصال طهارت در این قطعه ای که هیچ اماره بر طهارت و نجاستش نیست و اصلا هم نمیگوید که اصل عدم تزکیه است، اصال طهارت در این جاری میشه، نوبت به اصل حکمی میرسد. پس همیشه از اول تا با آخر باید ملتفت باشیم، دلیل اجتهادی اینجا هست تا کارگر باشد یا نه. دلیل اجتهادی ولی بواسطه تقیدش به امر مشکوک کارگر که نشود، ببینیم آیا اصل عملی چه اختضا میکنه. خب اصالت و عدم تزکیه اگر جاری بشود موضوعیست نسبت به اصالت و طهارت و اصالت و الحلیه، مخالف هم هستن دیگه، این مجرال دارن دیگه، اصالت و الحل و اصالت و طهاره. خب و همچنین اساس عدم المخالفه اگر جاری بشود، ما تمسک به دلیل شرط میکنیم، شرط مگر خارج نشده از ازش مخالف، مخالفت مگر مستصحب العدم نیست، شرط مگر محرز بالوجدان نیست؟ دو جزء موضوع، یکیش بالوجدان یکی بالاصل، محرز شد حکم مرتب می شود. شرط بالوجدان موجود بالوجدان غیر مخالف بالاصل، فالشرط غیر المخالف محقق تعبدا، و الشرط غیر الموافق نافذ شرعا. الشرط غیر المخالف نافذ شرعا. اما اصل عدم و کون الحکم مما یتغیر بالشرط، همون اصالت الاطلاق، میدونیم مقید شده است به شرط، شرط مخالف نمیدونیم شرط مخالف محقق است یا نه، چطور تمسک میکنیم به اصالت الاطلاق با اینکه احتمال میدهیم این شرط موجود که دلیل شرط مقدم است به دلیل احکام، چون عنوان ثانویه و یکی هم لازمه تقدیم دلیل احکام الغاء شروط است، لازمه تقدیم دلیل شروط الغاء دلیل حکم نیست، میماند برای غیر موارد اشتراط. ملاحظه فرمایید، فلهذا ما نمیتونیم از نفوذ شرط دست برداریم، لکن میگوییم به اینکه مقید شده از هر دلیل حکمی به شرط غیر مخالف، و ما نمیدونیم شرط مخالفه یا شرط غیر مخالفه، پس تمسکی به اطلاق دلیل و حکم نمیتونیم بکنیم. حالا یک کسی بگوید بین که الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، مستظهر از این دلیل استثناء این است الا ان یکون معلوم التحریم و التحل او التحلیل، اصلا مستثناء معلومه، وجود علمیشه نه وجود واقعیشه، که هیچ که طریقی ندارد در بعض جهابش، نه اصلا ازش میفهمیم بین که شرط معلوم المخالف نافذ نیست، شرط معلوم الموافق نافذه، شرط معلوم المخالفه و معلوم انه محلل للحرام او محرم للحلال این است که غیر نافذه. اگر از دلیل این مطلب استفاده بشه، مثلا تقریبا بگوین که حال به مجهول نمیشه باشه الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، و ما چه بدونیم؟ خب اسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که آیا این شرط نافذه یا نافذ نیست، محل حرام است یا محرم حلال است یا نیست. این لازمش اینه که بگیم بس الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، الا شرطا معلوم انه محرم او محلل، این وجود علمش مستثنا نه وجود واقعیش، تا برسیم به اصالت عدم التزکیه و اصالت عدم القرشیه. اصالت عدم المخالفه که این اشکالات درش بود دلیل اجتهادیش و دلیل فقاهتیش، هیچ کدوم از اینها جاری نبود. ما ایمو اصول دیگری نمیدانیم که آیا این شرط نافذه یا نافذ نیست، اون وقت آیا دلیل شرط بهش تمسک بکنیم؟ نمیتونیم. فقهرن در ماهی موضوع ما نه دلیل اجتهادی داریم نه دلیل فقاهتی داریم، باید ببینیم که آیا حکم اینجا چیه، حکم این موضوعی که اشترت فیه ما یحتمل انه مخالف للکتاب او غیر مخالف، حکم این شرط آیا نفوذ است یا عدم نفوذه، حکم این شرط نفوذ است یا عدم النفوذه، چه بسا این که اگر شرط تکلیف آور باشد مقتضی اصل عدم التکلیفه.